خب داریم و ترسیدات خب به صورت پلکانی افزایش داره، ولی تنفس بیشتری داره.
بسیار.
و ما از 9% تا 18% تحصیلات در حقیقت بوده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای آبیان، سرکار خانم حیدری. روز خوبی داشته باشید. از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه امروز سپاسگزارم. فردا رأس ساعت 9 صبح در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار.
پای زیباتر میشه به شرطی که به اندازه تمام برگاهای پاییزی برای همدیگه آرزوی خوب داشته باشیم. دعوت میکنم با برنامه و اینک گواه همراه باشید.
ما اومدیم به جنگیم، جنگ یه روزش پدافنده، یه روزش صبره، یه روزش مقاومته، یه روزش استقامته، یه روزش هم شوق پیروزیه.
و اینک گواه.
و اینک گواه.
تونل اروند رود، سال احداث 1363. پس از عملیات پیروزمند بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر و بخش وسیعی از سرزمین‌های اشغالی کشورمان شد، دشمن بعثی تغییرات عمده‌ای در خطوط دفاعی خود به وجود آورد و بر حجم گستردگی و تراکم مواضع و موانع خود افزود و تداوم و اجرای عملیات‌های رزمندگان اسلام را با سختی و محدودیت مواجه ساخت. فرمانده کل سپاه برای برون رفت از این وضعیت راهکارهای مختلفی از جمله تونل را مورد توجه قرار داد که در نتیجه حفر تونل زید و اروند در جبهه جنوب در دستور کار مهندسی سپاه قرار گرفت. مهندس ابوالقاسم مظهری شمس، فرمانده گردان ویژه مهندسی در دفاع مقدس،
دستور دادن و گفتن شما پس برید آماده بشید برای حفاری تونل زیر اروند.
مهندس احمد حلاجی بیدگلی، عضو گردان ویژه مهندسی در دفاع مقدس:
ما تجهیز کارگاه را در آبادان شروع کردیم. نقطه مورد نظر یک کارخانه در آبادان بود، اسم معروف بود شیر و پاستوریزه آبادان. در نزدیک کارخانه شیر و پاستوریزه حدود 120 متری اروند رود محل گاوداری بود. پیشنهادی که دوستان داده بودن اون محل را بدونی که به هم زنیم از بالا که نگاه میکردیم یه سوله فرض کن 2000 متری میدیدیم.
مهندس ابوالقاسم مظهری شمس فرمانده گردان ویژه مهندسی در دفاع مقدس:
موقعیتی که برای این تونل پیش بینی شده بود، چون در آبادان توی منطقه دیری فارم هست، نزدیک هستیم الان این منطقه، به لحاظ اینکه ما کمترین تور را اینجا در اروند داشتیم، حالا اگرچه یک مشکلات دیگه هم براش وجود داشت، اینجا انتخاب شده بود که ما کار کنیم. سالونی بود که ما میخواستیم از داخل اون این چهار حفاری بکنیم، تجهیزات رفت اومد بکنن، قطعات بیاریم، مساله آورده بشه، از اونجا مساله هم بشه. میباید سالونی باشه که با توجه به باز فاصله حد اکثر 500 متری با خط دشمن و اینکه کاملا اونا اشرافیت داشتن با سمت این ور کارون، این سالن ما با این فرض ما ساختیم که مرتب داره روش خمپاره میاد و مورد اصابت تیر دشمن هست.
پس از وقفه کوتاه بعد از آزادسازی خرمشهر، رژیم بعث با ایجاد این موانع تلاش کرد تا زمین را مسلح کند و منجر به کندی تحرکات ایران در مناطق مورد نظر شود و عمدن دست ایران را برای هر گونه خلاقیت و نوآوری در زمین جنگ ببندد. حفاری اروند آغاز شد. مهندس احمد حلاجی بیدگلی، عضو گردان ویژه مهندسی در دفاع مقدس:
شروع کردیم یک فونداسیون بسیار قوی در داخل این سوره اجرا کردیم و دیوارهای محکم از راست و چپ سوره آوردیم به با دیوارهای پیش ساخته نزدیک به ارتفاع بالای سقف سوره رسوندیم و سقف سوره شروع کردیم با قطعات پیش ساخته بستیم.
مهندس ابوالقاسم مظهری شمس فرمانده گردان ویژه مهندسی در دفاع مقدس:
پانل های پیش ساخته ای که به اصطلاح ضخامتش 14 سانتی متر بود و به فاصله نیم متری از هم روی فونداسیون نصب میشد گذاشتیم به ارتفاع 5 متر
و روی این قطعات پیش ساخته حدود 3 متر 3.5 متر گونی شن گذاشتیم تا روی محل سوره.
این الان ساحل عراق هست، این هم ساحل خودمون هست، همیسترین بخش رودخانه هم سمت خود ما هست که حالا اون زمان ما اندازه گیری کرده بودیم اینجا عمق آب 13 متر بود و اون سالونی را که به عنوان تجهیز کارگاه ما بود در سال 63 شروع کردیم، یعنی دیماه سال 63 اومدیم این سوله گاوداری را در داخلش یک سالون جدیدی که مقاوم باشه در مقابل تیراندازی های عراقی ها در داخلش ساختیم.
مهندس ابوالقاسم مظهری شمس فرمانده گردان ویژه مهندسی در دفاع مقدس:
طرح کامل از همون تیر ماه سال 63 که فرمانده نیمه تیر ماه اومد بازدید کرد و گفت که طرح را تکمیل کنید، در واقع همون یکی از مسائل مهمش ساخت دستگاهی بود که مناسب باشه برای عبور از زیر رودخانه.
مهندس احمد حلاجی بیدگلی عضو گردان ویژه مهندسی در دفاع مقدس.
خاک طرف آبانان و اهواز به صورت گله و اونجا هیچ راهی به جز شیل یا الان که در امروز دارن در اهواز مترو میزنن از تیبیم استفاده میکنن. در اون زمان هیچ شیلدی و تیبیمی در کشور وجود نداشت.
مهندس ابوالقاسم مظهری شمس فرمانده گردان ویژه مهندسی در دفاع مقدس.
خب ما مطالعات زیادی را انجام دادیم، تیمی را برای این کار گذاشتیم. آقای مهندس نیلی که اون زمان از وزارت سپاه به ما مأمور شدن متولی ساخت دستگاهی شدن که مناسب باشه برای عبور از زیر رودخانه. همطور که گفتن ما دستگاه هایی که عمدتاً در زمین های نرم میشه ازش استفاده بکنن برای کار کردن، اصطلاحاً بهش میگن دستگاه های شیل.
به منظور حفر تونل و با توجه به نرمی و گلی بودن خاک اراضی اطراف آبادان که محل حفر تونل نیز در آن و کرانه رود اروند در منطقه خط کارون قرار داشت، ضروری بود تا از ماشین حفار شیلد استفاده شود. با توجه به آنکه نمونه ای از این دستگاه به جز تعدادی عکس در کشور وجود نداشته، با همین مواد بسیار محدود و اندک، مهندسی رزمی در قالب گردان ویژه مهندسی اقدام به تولید این ماشین صنعتی می کند که در واقع جنگ منجر به اولین اقداماتی شد تا این دستگاه حفار مدرن و ضروری در صنعت عمرانی طراحی و تولید شود، و البته با نمونه کوچکتر از نمونه های موجود در آن زمان در دنیا وارد فضای صنعتی کشور شود. مهندس احمد حلاجی بیدگلی عضو گردان ویژه مهندسی در دفاع مقدس.
فقط تنها چیزی که از این دستگاه داشتیم عکس. هیچ ابزاری از چه نیرو هیچ در اختیار ما نبود.
مهندس حبیب الله فلاحی عضو گردان ویژه مهندسی در دوران دفاع مقدس.
با دوستا کاتالوگ اینو واقعا ساختن. اون موقع اصلا کامپیوتر و اینا نبود، کاتالوگ دستگاه ژاپنی بود و دستگاه اروپا خیلی کم وارد شده بود. چرا حالا بچهای سپاه، بچهای مهندسی رزمی سپاه یا گردان ویژه اینجا رو انتخاب کرده بود؟ به خاطر اینکه تنها جایی بود که میتونست این ورق شیل رو که ورق 3 سانتی بود رول کنه به قطر 3 متر و 20 سانت. جای دیگه که این توانایی رو نداشته.
شیل همون پوسته‌ای است که عملیات حفاری در داخل این پوسته انجام میشه و کسانی که در داخل این پوسته هستن با بیرون از تونل تماسی و ارتباطی ندارد. به خصوص حالا این دستگاهی که ما ساختیم تحت عنوان شیلد بلایند، این شیلد این خصوصیت را داشت که وقتی دریچه‌هاش کاملا بسته بود هیچ ارتباطی با بیرون از محیط خودش را نداشت.
مهندس حبیب الله فلاحی عضو گردان ویژه مهندسی در دوران دفاع مقدس.
آروم آروم نقشه ها میمد و به صورت تجهیزات ساخته میشد و یه مقدارش هم که بگم خود من آشنا بودم چون خودم من خریده بودم.
مهندس احمد حلاجی بیدگلی عضو گردان ویژه مهندسی در دفاع مقدس.
یعنی حدود 8 ماهه موفق شدن همین نیروهای ما 5 قسمت کردن که من مسئولیت برق اون دستگاه رو به عهده داشتم، دوستا بقیه برادران مسئول هیدرولیک و طراحی و جوشکاری و قسمت‌های مختلف تقسیم کار شد که حدود 8 ماه در اون کارخونه مستقر شدیم. ما موفق شدیم دستگاهی که حالا در اون زمان در دنیا موجود بود، امروز دستگاه‌های بسیار پیشرفته تر در دنیا ساخته میشه که الان خود خاتم‌الانبیاء بیشتر از این دستگاه رو داره، اما در اون زمان هیچ دستگاهی وجود که این دستگاه موفق شدیم در اون کارخانه بسازیم و در همون جا امتحان کردیم و اونجوری که مورد نظر بود جواب داد.
مدیریت ساخت این دستگاه در سال 1363 به عهده مهندس محمود نیلی احمدآبادی بود. سال 1363 مهندس محمود نیلی احمدآبادی مدیر ساخت دستگاه شیلد.
بازی کشور ژاپن منظور گرفتن بعضی از اطلاعات فنی داشتیم، معتقد بودم که ساخت این دستگاهی در ایران امکان پذیر نیست و اظهار می داشتم که کشور چین با وجود تکنولوژی پیشرفته تر تاکنون موفق به ساخت این دستگاه نشده و دستگاه را از خریدار میکنه و به تبع ساخت این دستگاه در کشور ایران غیر ممکن است که با ساخت موفق و تمیز دستگاه و انشالله انجام هفته تونل به نحوه احسن به توانگان دیگری در جهت خودکفایی برداشت.
مهندس احمد حلاجی بیدگلی عضو گردان ویژه مهندسی در دفاع مقدس.
همزمان شیلد تولید می شد در خود کارخانه شیخ سلطانی اهواز، همزمان این کار را در آبادان انجام می شد. اونجا یک اکیپ عمرانی بودند، اینجا یک اکیپ فنی تخصصی برای ساخت شیلد.
مهندس ابوالقاسم مظهری شمس فرمانده گردان ویژه مهندسی در دفاع مقدس.
معمولا در کارهای تونلی زیر رودخانه از فاصله نسبتا دور شروع میکنن، با شیب ملایم تونل میره در عمق مورد نظر و از اونجا زیر رودخانه عبور داده میشه و دوباره با همون شیب ملایم میاد بالا.
مهندسان و رزمندگان ایرانی در گردان ویژه مهندسی رزمی به این نتیجه رسیدند تا شیلد را در گودال 22 متری و روی سطح آب پر شده در آن گودال به صورت شناور قرار دهند و سپس با تخلیه تدریجی آب گودال شیلد را به عمق گودال هدایت کنند که این امر با توجه به مجاز نبودن استفاده از جرثقیل مرتفع با تناژ بالا، از بیم شناسایی توسط دیدبانها و گارد ساحلی بعثی، منجر به تولید و تقویت تکنولوژی و هدایت این دستگاه به عمق زمین می شود. مهندس حسین علی امینی عضو گردان ویژه مهندسی در دوران دفاع مقدس.
علتش این بود که می خواستیم شیبدار بریم، خب دشمن ما رو میدید، مجبور بودیم مستقیم بریم عمودی که شف بزنیم، اما در اون بر تصمیم گرفته بودیم با طراحی که در دستگاه شده بود شیبدار بیایم بیرون، مثلا فرض کن تا 2 متری زمین.
تیچ رو جرثقیلی ما نمیتونستیم این دستگاه شیلد را به داخل چا ببریم. طرحی که اونجا ما به ذهنمون رسید و دوستان کار کردن روش و واقعا طرح ابتکاری بود، اینکه ما یک شاسی درست کردیم برای این دستگاه و داخل این شاسی را پر کردیم از فوم، این صورت که ما چا را پر از آب کنیم و بعد این شاسی که در مرحله اول چفت بست شده بود با کناره های این چا و یک ریلی روش قرار داده بودیم که دستگاه از کمرشکن که میاد بیاد روی این ریل و روی این شاسی قرار بگیره، وقتی که اینا آزاد بشه روی آب شناور باشه.
مهندس حبیب الله فلاحی عضو گردان ویژه مهندسی در دوران دفاع مقدس.
چیزی بوده 1 میلیون لیتر یه سازه واسش درست کرده بودیم ریل مانند، قشنگ ریل گذاشته بودیم، دو تا تیراهن بالپن فکر کنم 38 بود گذاشته بودیم، بستری که این وزنه 35 تنی روی آب.
مهندس ابوالقاسم مظهری شمس فرمانده گردان ویژه مهندسی در دفاع مقدس:
به اندازه فوم در داخل این شاسی قرار دادیم که وزن این دستگاه با این فومایی که داخل اون رفته در تعادل قرار بگیره و بتونه این شاسی و این فوما روی آب شناور بشن.
شروع کردیم بریدن اون به اصطلاح اتصالات که اینو فیکس کرده بود، آروم آروم وینچو شل کردیم دیگه، اصلا قطعش کردیم دیگه، پیش رویشو چون سر جاش قرار گرفته بود آروم آروم بریدیم، با یه مقدار تکون و تنظیمات روی آب قرار گرفت دیگه، قشنگ کامل روی آب قرار گرفت، وزنش دیگه کامل اومد روی آب.
وقتی که دستگاه دیگه به این صورت شناور شد روی چاه، بعد بحث تخلیه آب این چاه بود.
وقتی که فیکس شد دیگه، از اون تلاطم ها به اصطلاح خارج شد، شروع کردیم پمپا رو روشن کردیم، آب رو از داخل شفت خالی کردیم. آب رو که ما خالی میکردیم، این آروم آروم مثل یک کشتی، مثل یک بستری که حالا روی آب قرار گرفته، میرفت پایین. همزمان ما از بالا کنترلش میکردیم، به خاطر اینکه بازم تلاطمایی داشت و جهتی هم که قرار بود بره قرار بگیره روی اون جایی که این دریچه ها قرار بود باز بشه، اینم باید تنظیم میکردیم که دستگاه تی بی ام بره درست رو به روی اونا قرار بگیره.
از داخل چاه رفت پایین و در انتها با هدایتی که صورت گرفت درست مقابل این دریچه قرار گرفت.
روبروی اونجایی که باعث دستگاه وارد میشد دریچه از قبل تعبیه کرده بودیم و سیمبوکسل هایی در واقع کشیده بودیم از پشت شفت به سمت بالا که وقت خواستیم حفاری کنیم اولین دریچه رو بکشیم جلو.
دریچه ای را که نصب کرده بودیم باید باز میکردیم تا دستگاه حفار از داخل این دریچه عبور بکنه و به سمت ساحل و نهایتا ساحل دشمن ما کار رو دنبال بکنیم.
خواستیم حفاری رو شروع کنیم، دریچه یه مشکلات زیادی داشت.
کشیدن این سیم بوکسل ها برای باز کردن دریچه متوجه شدیم که اولین سیم بوکسل ما با تقریبا نیروی 12 تن که بهش وارد شد پاره شد.
این دریچه هم اولا مدت ها مونده بود توی گل، دریچه فلزی بود، خب زنگ زده بود، احیانا چسبندگی زیاد داشت با دیواره شفت.
ما طرح‌های مختلفی روی این دریچه در واقع پیش بینی کردیم که پیاده بشه تا بالاخره این دریچه رو بتونیم باز کنیم.
فشاری که پشت دریچه هست بیش از اون چیزیه که این بخواد. 7-8 تا این سیمبوکسل هم که از دست داده بودیم.
ما با این کار به این جنبندی رسیدیم که حداقل برای کشوندن این دریچه به بالا ما 200 تن نیرو نیاز داریم. آخرین طرحی که بعد از چندین ماه معطلی به جنبندی رسیدیم این بود که بیایم این سیمبوکسل ها را با سیمبوکسل های جدید جایگزین کنیم، یعنی این سیمبوکسل های 16 را با سیمبوکسل 38 جایگزین بکنیم، منتها تعدادش محدودتر بشه. موفق شدیم که اولین کشش دریچه را با تکبیر دوستانی که اونجا بودن انجام بدیم و این دریچه چند سانتی اومد بالا. یه مطمئن بشیم که کشیده میشه و به اجبار باید دستگاه را میبردیم داخل چاه و در جلو این سوراخ یا دریچه قرار میدادیم که وقتی که این دریچه باز میشه گلولای جمع شده و با فشار پشت این دریچه به داخل چاه نیاد.
توقف در میانه کار.
Thank you.
پس از آنکه ماشین شلد حدود 150 متر در عمق افقی تونل حفاری شده در خاکهای زیر رودخانه اروند پیش رفت، به دلیل برخورد ماشین با سنگ و خاک سخت روند کار متوقف شد. از سوی دیگر با پیروزی ایران در عملیات ولفجر 8 و رسیدن به ساحل غربی اروندرود و منطقه فاو عراق و همچنین احداث پل لوله‌ای بعثت روی سطح آب اروندرود میان ساحل شرقی غربی این رودخانه، از اهمیت عملیات احداث تونل در زیر رودخانه اروندرود کاسته شد و در نتیجه با پذیرش آتش بس میان ایران و عراق این عملیات به طور کامل متوقف شد. با وجود اینکه عملیات احداث تونل متوقف شد، اما منجر به دستیابی به یک تکنولوژی لازم و بسیار ضروری برای صنعت راهسازی و عمرانی در کشور شد که امروز میتواند بسیاری از نیازهای راهسازی در کشور به ویژه در بخش زیرزمینی و تونل‌های موشکی را مرتفع سازد. تونل اروندرود نمونه بارز بهره برداری از صنعت بومی است که دیروز در خدمت جنگ بود، اما امروز در خدمت آبادانی و رفاه و رشد و امنیت کشور است.
حاضر هستن، شانس دارن بکنم
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم تو این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم، هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسیم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بتوارسه حتی تو گل و ماسه.
صبح شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی در هر کجا که هستید، سالم و تندرست باشید. بخش اول برنامه ها رو از رادیو اقتصاد دنبال میکنید. اگه خودت رو غرق در گذشته بکنی یا نگران آینده بشی، به خودت ظلم کردی. فقط امروز رو دریاب، آینده با پاهای خودش از راه خواهد رسید. امیدواریم همه شما قدر این لحظه ها رو بدونید و برنامه ریزی بکنید برای لحظه لحظه امروز، چرا که از دست بره ضرر کردید. و امیدواریم همه ما با برنامه ریزی در زندگی، به ویژه دانش آموزان، برای سال تحصیلی جدید برنامه‌ریزی بکنن و تلاش بکنن برای رسیدن به اهدافی که ترسیم کردن و برای رسیدن به موفقیتی که میتونه آینده اونها رو تضمین بکنه. چقدر خوبه که والدین هم کمک بکنن به این عزیزان در کانون گرم خانواده تا این عزیزان بتونن به اهداف خودشون دست پیدا بکنن. به رؤیاهای خودتون ایمان داشته باشید و شجاعت این رو داشته باشید که دنبالش برید.